رادیو چیچن. چیچنست شبکه استانی. وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
طيب الله أنفسكم أحسنت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إلى سيد مبعث رو به همه انسانها، به مسلمانان، به دلدادگان، به اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض میکنم. از طرف جمع حاضر، مسئولین محترم، آیان محترم و خانمهای گرامی، سفرا و نمایندگی های کشورها در جمهوری اسلامی ایران، این عید بزرگ رو به رهبری فرزانه انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو از برکات بعثت بهره‌مند فرماید. خداوند متعال نعمت‌های بسیاری رو به بندگان مرحمت فرمود. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. غرق در نعمت‌های پروردگار متعال هستیم هممون. برای هیچ نعمتی خداوند متعال منت به بشر نگذاشت مگر چند نعمت. یکی نعمت رسالت، به ویژه رسالت ختمیه است. در این آیه شریفه ولقد من الله علی المؤمنین، خداوند منت گذاشت بر مؤمنین. جای دیگر هم فرمود و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اراده کردیم منت بگذاریم برای نعمت امامت. جامع بین رسالت و نبوت و امامت ولایت. معنای این سخن آن است که خداوند متعال منت گذاشت بر بشریت. منت ای نعمت عظیمه، نعمت بسیار بزرگ. وقتی که عنایت خداوند متعال، این همراه با منته. معنای این سخن آن است که اگر همه نعمت‌های خدا می بود اما نعمت ولایت نمی بود، زندگی انسان در این عالم مثل زندگی سایر موجودات عالم بود. اگر به این نکته معتقد تازه نباشیم و اشرقت الارض به نور ربها، که نه فقط در تشریع، در تکوین هم تأثیر گذاره، در گردش زمین و آسمان هم، اونچه از ولایت حق است و وجود مقدس انسان کامل هست تأثیر گذاره، که این باور رو ما داریم هم در تکوین و هم در تشریع. این نعمت بزرگ خداست. در دعای شریف شب مبعث می‌خوانیم اللهم انی اسألک بالتجلل اعظم. خدایا ما از تو می‌خواهیم به حق تجلی اعظمت. همه عالم جلوه خداست، تمام اون چه که در این عالم جلوه خداست، اما تجلی اعظم به عزت نبی مکرم اسلامه. این ظرفیت عظیمی که میخواهد انسان بسازد. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اگر این جمله شریف روایت هم نباشد، جمله حقی است که مضمون همه روایات ماست و آیات ماست. فلسفه بعثت من انسان سازی است، میخواهم انسان بسازم و کرامت انسانی رو جلوه‌گر بشم. اون کرامت ذاتی مال انسان که همه انسان هاست، هر کس در این هیئت وجود داشته باشه او کرامت ذاتی داره. ولقد کرمنا بنی آدم، سخن در کرامت اکتسابی است نه کرامت ذاتی. کرامت اکتسابی نیاز دارد به باور حق، به اخلاق فاضله و کریمه و عمل صالح. ایناست در انسان جلوه اون کرامت انسانی و کرامت اکتسابی که نیاز داره به کار، به تلاش، به دلدادگی در مسیر حق. وجود مقدس نبی مکرم اسلام در این مسیر جلوه اعظم پروردگار. بسیار تلاش کردند برای انسان سازی، برای جامعه سازی قرآنی، جامعه مبتنی بر اخلاق، معنویت، عدالت، عقلانیت، جامعه این گونه. مدینه النبی به جای مدینه العرب، مدینه النبی، وجود مقدس پیامبر، یک جامعه مبتنی بر اخلاق بسازن. خب در مقابل این دعوت به ایمان، دعوت به خدا، دعوت به عدالت و قسط، سفارایی کردن دشمنان پیامبر و دشمنان اسلام. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، سفارایی کردن، توطئه کردن، هم جنگ نظامی غزوات و سرایا، هم جنگ اقتصادی، هم جنگ تبلیغاتی. سوره مبارکه احزاب ببینید، سفارایی در مقابل وجود مقدس پیامبر رو. یهود هستن، منافقین هستن، مشرکین همه هستن، المرجفون فی المدینه، شایع سازان و شایع پراکنان و کسانی که امید مردم رو تبدیل به یأس میکنن هم هستند. ارجاف و مرجفون، کسانی که تو دل مردم رو میخوان خالی بکنن. انقلاب شکوهمند اسلامی جلوه از بعثت نبی مکرم اسلام است، حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. امام بزرگوار ما این پرچم رو برافراشتن، پرچم ایمان به خدا، عبودیت پروردگار و پرچم عدالت خواهی، عدالت گستری، حق خواهی و حق طلبی. و این انقلاب شکوهمند اسلامی همون سفارایی که دیروز در مقابل وجود مقدس نبی مکرم اسلام بود، در مقابل بعثت نبی بود، در مقابل انقلاب شکوهمند اسلامی هم ایجاد شد. هم جنگ نظامی 8 ساله، هم جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گسترده دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی و بلوا، و هم جنگ اقتصادی، تحریم و تهدید. اما خدا رو شاکریم، مردمی که دلداده به نبی اعظمند، مردمی که دلداده به ارزش‌های الهی هستند، در این 44 سال حقیقتاً ایستادگی کردن. خداوند متعال به پیامبرش امر میکنه فاستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت و ایستادگی مردم مثال زدنی است در مقابل همه این هجمه ها، در مقابل همه تهدیدها و تحریم ها. من از سودای دل باید از همه مردم تشکر کنم در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و به محضر ایشون تبریک عرض بکنم که لبیک گفتن مردم به پیام پیامبرگونه مقام معظم رهبری و حقیقتا نشان دادن پای انقلاب و نظام و ارزش ها هستن و یک بار دیگر دشمن رو ناکام گذاشتند. این حضور شکوهمند بسیار برای ما موجب خوشحالی است و بسیار مسئولیت آوره برای همه ما، برای بنده و برای همکارانم، برای تمامی قوا، تمام مسئولین، مسئولیتی مضاعف میاره. حال که مردم برای چندمین بار امتحانشون رو خوب پس دادند، نوبت مسئولین است که در لبه‌ای که به پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در جهت رفع مشکلات و تنگناها تلاش بکند. دشمن به دنبال ایجاد مشکله. تا دیروز میگفتند ما دنبال توافقیم، وقتی گفته شد ما آماده هستیم برای انجام مذاکره، اون هم از موضع عزت و از موضع حقانیت و حقخواهی، میز مذاکره رو ترک کردن، اعلام کردن که ما میخواهیم در خیابان کارمون رو دنبال کنیم. محاسبه غلط، بارها این اشتباه رو مرتکب شدند، یک بار دیگر این محاسبه غلط رو کردند، فکر کردند که ملت ایران مثل ملت بعضی از کشورها و مناطق هستش و این کشور و این نظام با این تکانه ها تکان میخوره. محاسبه غلط کردند، اشتباهی مجدد مرتکب شدند. ملت ایستادند در مقابل توطئه و جنگ نظامی، ایستادند در مقابل فتنه‌گری ها، ایستادند با بصیرت نشون دادند تو صحنه هستند. در این فتنه های اقتصادی هم حتما مسئولین با کمک مردم عزیزمون از این وضعیت و شرایط انشالله به سلامت عبور خواهیم کرد. ما تردید نداریم ملت عزیزمون در صحنه هستن. مسائل ارضی و مشکلات معیشتی و اینها، همه اینها ما یقین داریم، به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم عرض میکنیم، به مردم عزیزمون هم عرض میکنیم، مسئولین با مشارکت مردم حتما شرایط و وضعیت تورمی رو کنترل خواهند کرد و ما هم تورم رو کنترل میکنیم، هم شرایط رو انشاءالله کاهشی خواهیم کرد. تردید نداریم، چون این وضعیتی که امروز جامعه ما برای ما ایجاد مسئولیت کرده، ما معتقدیم با کمک مردم و مشارکت مردم همه مشکلات قابل حله. نگاهمون هم همواره به درون خواهد بود، به دست کسی نیست. چرا؟ ما در سیاست خارجی با همه کشورها تعامل خواهیم داشت، حضور عزتمندانه خواهیم داشت. معتقدیم اگر امروز عزتی هم هست مال مسئولین جمهوری اسلامی، متعلق به شهداست، متعلق به امامه، متعلق به اون صلابت و جایگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی است. این حضور عزتمندانه جمهوری اسلامی در همه مجامع و در همه کشورها و مراکز و این ارتباطات عزتمندانه تداوم خواهد یافت و مشکلات انشاءالله به لطف خداوند متعال و با کمک مردم روز به روز انشاءالله کاهش خواهد یافت. من برای این که از محضر مقام معظم رهبری استفاده بکنیم و استضاء کنیم، اطاله کلام نمی کنم. یک بار دیگر روز بزرگ مبعث رو تبریک و تهنیت عرض می کنم و بی صبرانه منتظریم که از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره ببریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم. تبریک عرض میکنم عید سعید مبعث را به شما حضار محترمی که اینجا تشریف دارید، به همه ملت ایران، به همه مسلمانان جهان و به همه حق طلبان عالم که اگر ندای بعثت به گوش دل حق طلبان عالم برسه، قطعا مجذوبون خواهند بود. با محاسبه‌ای که انسان می‌کنه اینجور به دست میاد که بعثت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین هدیه است که خداوند متعال به مجموع بشریت عنایت کرده. هدایای الهی که خب و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اما هیچ نعمتی، هیچ هدیه‌ای به عظمت و وزانت بعثت نبی اکرم نیست. علت هم این است که بعثت حامل گنجینه‌هایی است برای بشر. این گنجینه‌ها تمام نشدنی است. بشر ممکنه از این گنجینه‌ها استفاده کنه، ممکنه استفاده نکنه، لکن در اختیار اوست. این گنجینه‌های عظیمی که بعثت برای بشریت آورده، میتواند این گنجینه‌ها سعادت بشر را در زندگی خودش، در همین زندگی دنیا تا قبل از آخرت، میتواند تأمین کنه. اینو انسان با محاسبه میتوانه انسان به این مطلب برسه. حالا این گنجینه ها چی هاست؟ در درجه اول توحید. توحید همون گنجینه ایست که هیچ چیزی به وزانت و اهمیت او نمیرسه، چون عبودیت خدا بشر را از بردگی و بندگی دیگران خلاص میکنه. گرفتاری بشر اینه دیگه. گرفتاری بشر در چنگ دیگران اسیر بودنه. در طول تاریخ هم همین بوده. این با بندگی خدا از بین میره. اگر چنانچه انسان بنده خدا باشه به معنای واقعی کلمه، توحید را که نفی عبودیت غیر خداست، این رو به معنای واقعی کلمه بهش تمسک کنه، این از بندگی دیگران خلاص میشه. این چیزهایی که در تاریخ دیدید، شنیدید، قتلها، ظلمها، کشتارها، جنگها و همسان اینا، حالا این یکی از هدایای بعثته. تزکیه یک هدیه دیگه است. یزکیه هم که در واقع تزکیه داروی رهایی بشر از فساده. انواع فسادهای اخلاقی رو تزکیه است که از جامعه بشری و از وجود بشر و از دل انسان میزدایی و پاک میکنه. تعلیم کتاب یکی از هدایاست. یعلمهم الکتاب، تعلیم کتاب. تعلیم کتاب یعنی زندگی را تحت اداره هدایت الهی قرار دادن. خدا که مالک و خالق و رب به همه اشیا هست، یک راهی رو برای زندگی انسان معین کرده. انسان این راه رو بره. این تعلیم کتاب اینه. حکمت، یعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی جامعه با عقل، با حکمت، با خردمندی، با فرزانگی اداره بشه. اینا ببینید، اینا همه شبیه های آورده های بعثت خاتم الانبیا است. البته بعضی از اینا یا بسیاری از اصول اینا با دیگر پیغمبران شبیه هن، شریک هن، منتها خب این کاملش دیگه، این نوع کامله اوست. یک هدیه دیگر که گنجینه ایست، واقعا جزو گنجینه هاییست که در بعثت وجود داره تعلیم استقامت است، که استقامت راز و رمز رسیدن به مقصوده. شما هر مقصودی دارید، مقصود دنیوی، مقصود اخروی، با ایستادگی، با استقامت، با پیگیری ممکنه به او برسید. بدون او نمیشه رسید به این. رو وستقم کما امرت و من تاب معک، قرآن ما داده این رو به بعثت برای ما، این گنجینه رو در اختیار ما گذاشته، یاد بگیریم بدونیم چیکار باید بکنیم. گنجینه بی‌نظیر قسط، قسط عدالت بدون تبعیض، چه در زمینه مسائل اقتصادی، چه در زمینه مسائل بشری و عدالت اجتماعی به طور کلی، این هم یکی از گنجینه‌هایی است که بعثت به ما داده. زندگی رو با قسط مدیریت کنید. لیقوم الناس بالقسط، بشر خودش بتوانه زندگیش رو با قسط اداره کنه. از پیغمبر آمدن بشر رو در این راه قرار بدن، یادش بدن. یکی از گنجینه‌های بسیار مهمی که متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره، سخت بودن و غیر قابل نفوذ بودن در مقابل بدخواهان جوامع بشری. یکی از ضربه هایی که میخورن از نوعی نفوذ دشمنانشون ضربه میخورن، که این در آیه اشداء علی الکفار وجود داره. اشداء علی الکفار، اشداء به معنای شدت عمل نیست. اون که ما در فارسی میگیم شدت عمل، اشداء به این معنا نیست. اشداء یعنی سخت بودن، محکم بودن، غیر قابل نفوذ بودن، این معنای اشداء. اشداء علی الکفار، نگذارید نفوذ در جامعه شما پیدا کنن. نفوذ، نفوذ دشمن، نفوذ بیگانه و بدخواه، معناش این است که شما اختیاری از خودتون ندارید. او میاد مثل انسان بیهوشی که هرچی میخوان بهش تزریق میکنن، تصرف میکنه در جامعه شما. شما میتوانید ارتباطات خوب، مرتب، منظم، منطقی، عاقلانه داشته باشید با اختیار خودتون، این خوبه. یا مهربانی و محبت و صفا و صمیمیت بین افراد جامعه، رحما و بینهم. این رحما و بینهم هم یکی از همون گنجینه هاست دیگه، که زندگی در جامعه با رحم و مروت و اینا. یا از طغیانگران و اشرار عالم انسان کناره بگیره، با اونها همراهی نکنه، که اجتناب از طاغوت در قرآن، اجتناب از طاغوت به ما تعلیم داده شده. این یکی از همون گنجینه هاست که میشه ازش همیشه استفاده کرد و زندگی رو درست حرکت داد. یا رها شدن از زنجیر جهل و تعصب و جمود و توقف و اینها، و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اینه، اینا هزاران گنجینه ممتاز از این قبیل در قرآن هست، در تعلیم اسلام هست، در بعثت هست. اینا رو بعثت برای ما آورده. بعضی از ما مسلمان ها این گنجینه ها رو اصلا نمیشناسیم. بعضی از ما اون رو انکار میکنیم، کفران میکنیم به این هدیه های عظیم الهی. بعضی از ما به اونها افتخار میکنیم، منتها عمل نمیکنیم. اینه دیگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که دنیای اسلام دچار تفرقه، دچار عقب موندگی، دچار ضعف علمی و عملی میشه. این نتیجه اینه. در یک دوره‌ای مسلمان‌ها با عمل کردن نصف نیمه، نه عمل کردن کامل، به این گنجینه‌های عظیم توانستند بزرگترین تمدن‌های زمان خودشون رو ایجاد کنند، تولید کنند. در قرن سوم و چهارم هجری در همه دنیا روی کره زمین هیچ حکومتی، هیچ قدرتی، هیچ ملتی به پیشرفتگی امت اسلامی نبود، وجود نداشت. با اینکه اون وقت هم خب نصف نیمه عمل میشد دیگه، میدونیم افرادی که سر کار بودن افراد درستی، افراد مطلوبی کاملی نبودن، اما همون هم تأثیر داشت. ما ضعف‌های دنیای اسلام رو می‌توانیم با رجوع به این گنجینه‌های هدیه شده از سوی بعثت به خودمون، می‌توانیم این ضعف‌ها رو برطرف کنیم. چه اون گنجینه‌هایی که مربوط به معارف اسلامی است، چه اونایی که مربوط به احکام اسلامی است، چه اونایی که مربوط به اخلاق اسلامی است. اینه یک مورد، مسئله فلسطینه که باز امروز یکی از مسائل مهم ما مسئله فلسطینه. یک ملت، یک کشور به طور کامل در قبضه نه انسانهای عادی، انسانهای وحشی، خبیث، شرور قرار گرفته. دنیای اسلام هم نگاه میکنه، تماشا میکنه. یعنی واقعا ملت فلسطین در زمین خودشون، در خانه خودشون، اونایی که حالا موندن بیرون اخراجشون نکردن، روز به روز داره به اینا ظلم میشه. هر روز یک گوشه رو خراب میکنن، یه شهرک صهیونیستی میسازن جلو چشم دنیای اسلام. این همه حکومت های اسلامی با این ثروتی که در دنیای اسلام هست، با این توانایی‌هایی که در مجموع دنیای اسلام داره، نگاه میکنن داره اتفاق میفته. این و سالهای متمادی است جلو چشم همه عالم داره اینجور به این ملتی ظلم میشه، یک جور داره ظلم میشه. این به خود دنیای اسلام هم ضربه زده. یعنی همینی که دولت‌های اسلامی و کشورهای اسلامی در مقابل یه چنین تجاوزی که این تجاوز به خودشون هست، تجاوز به امت اسلامی است، سکوت کردند و در مواردی به خصوص در این اواخر متاسفانه با اون همراهی کردن، خود این کشورها را هم تضعیف کرده، این وضعیت رو براشون پیش آورده، دشمن رو بر اینها مسلط کرده. دشمن امروز کشورهای پیشرفته دنیا، حالا قدرت‌های دنیا، برای خودشون حق قائلن که در کشورهای اسلامی دخالت کنن. میان دخالت میکنن، آمریکا یه جور، اون یکی یه جور، فرانسه یه جور، در کشورهای اسلامی دخالت میکنن، برای خودشون حق قائلن برای این کار. در اداره کشورهای خودشون در موندن، مشکلات خودشون رو در کشورهای خودشون نتوانستن حل کنن، میخوان بیان کشورهای اسلامی رو تصرف کنن و به ادعای خودشون مشکلات اینا رو حل کنن. و این به همون معنای ضعف دنیای اسلام و ضعف دولت‌های اسلامی است به خاطر قضیه فلسطین. اگر در قضیه فلسطین از روز اول دولت‌های اسلامی محکم می ایستادند می ایستادن، مقاومت می کردن، اینها قطعا امروز وضع منطقه غرب آسیا، منطقه ما وضع دیگری بود. امروز ما قدرتمندتر بودیم، متحدتر بودیم، از لحاظ از جهات گوناگون امروز وضعمون بهتر بود. همون وقت خیرخواهان می گفتند، از جمله علمای بزرگ نجف، علمای بزرگ نجف در این قضیه فلسطین و غصب فلسطین و اینها نامه ها نوشتند، اظهارات کردند، خطاب ها خوندند و بعضی از عناصر دلسوز، کسانی که واقعا دلسوز بودند، او یک شاعر عرب، فإن أضعتم فلسطينا، این شعری که این شاعر عرب گفته، فإن أضعتم فلسطينا فعيشكم طول الحياة مضاضات وآلام. راست گفت، اگر فلسطین رو رها کنید خودتون در طول زمانه دچار آلام و رنج ها و اینها خواهید بود. اگر از روز اول وارد می شدیم ما، حالا امروز جمهوری اسلامی حرف دل مسلمانان مظلوم فلسطین رو صریح و علنی بیان می کنه. ما ملاحظه هیچ کس رو نمی کنیم، حقیقت رو با صدای بلند بیان می کنیم، از ملت فلسطین حمایت میکنیم، دفاع میکنیم، میگیم هم که دفاع میکنیم، به هر طریقی بتوانیم دفاع میکنیم از ملت فلسطین. همین موجب شده دشمنان متمرکز بشن و ایران حراسی را بیندازن و اون کسانی که خودشون هم موظفند لااقل به اندازه ما به فلسطین کمک کنن، اونا با اونا هم صدا بشن در مورد ایران حراسی. راه حل همه این مشکلات برگشت به اسلام است، اتحاد ملت‌های اسلامی، همدلی ملت‌های اسلامی، همکاری دولت‌های اسلامی به معنای واقعی کلمه، نه به شکل سوری، به معنای واقعی کلمه همکاری کنن، همدلی کنن و همه اجزا امت اسلامی احتیاج دارن به اینکه با هم همکاری کنن. مشکلات پیش میاد، الان شما ملاحظه کنید زلزله ویرانگری که در سوریه و در ترکیه پیش آمده، خب این یه حادثه سختیست، این مربوط به همه مسلمینه، یعنی واقعا همه باید احساس درد کنن، احساس رنج کنن از یه چنین چیزهایی. متأسفانه این در مقابل مسائل سیاسی مثل مسئله فلسطین، مثل دخالت‌های آمریکا در کشورهای مختلف منطقه، در سوریه، در جاهای دیگه، در مقابل اونها چیز کوچکی است، اما در این حال حادثه مهمی است. امیدواریم خدای متعال کمک کنه بتوانیم هممون بتوانیم از بعثت به معنای واقعی کلمه استفاده کنیم. مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را به معنای حقیقی کلمه عید دنیای اسلام و امت اسلامی قرار بدیم. خداوند ما رو در این راه یاری کنه، امام بزرگوار ما رو که این راه رو به من او نشان داد، او ما رو در این راه حرکت داد، درجاتش عالی کنه و شهدای گران قدر ما رو با شهدای صدر اسلام ان شاء الله محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی بود در جمع مسئولان، کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی که امروز ایراد فرمودن. شما شنونده رادیو ایران هستید.
رادیو چیچه. هر سحرگاه تا شامگاه بر باد امواج سفری خاطر انگیز از جنوب تا شمال استان، سفری فراتر از مرزهای خاکی و آبی، سفری در میان دلها. چیچست شبکه استانی.
یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دانشی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را Thank you.
طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت در این شب سیاه گم گشت راه مقصود از روشه ای برونا ای کوکب هدایت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چارده روایات
نگین نام‌آوران ایران زمین همسایه‌ها دیگر صدای ماشین قدیمیش را می‌شناختند. بس که هر روز از مطبش در مرکز شهر آمده بود بیمارستان تا بچه‌ها را ویزیت کند. او زمانی شاگرد دکتر غریب در دانشگاه تهران بود و بعد از آن به خارج از کشور رفته بود تا تخصص و فوق تخصص خون و سرطان کودکان را اخذ کند و پشت پا بزند به همه پیشنهادهای شغلی در آن سوی دنیا. خانم دکتر عاشق وطنش بود و خدمت به کودکان ایرانی را با هیچ چیز دیگر عوض نمی کرد. او در دانشگاه درس می داد و نیز سرپرستی داوطلبانه کودکان سرطانی را در بیمارستان محک بر عهده داشت. به او لقب مادر ترزای ایران را داده بودند. هرگز هدیه کودکانی را که برای معالجه آنها می رفت فراموش نمی کرد. هدیه کوچک اما پرمهر که گاهی شامل عروسکی می شد که با دستهای خود بافته بود. این هدایا کودکان را خوشحال می کرد و تحمل دردهای بی پایان را برای آنها راحت تر. خانم دکتر از هیچ تلاشی برای مداوای کودکان دریغ نمی کرد. پس بی دلیل نبود که وی را فرشته نجات کودکان سرطانی ایران بنامند. وقتی هم که بچه ها را ترک کرد و به آسمان ها رفت، خیابانی را در همان نزدیکی های بیمارستان به نامش کردند تا یادش جاودان بماند. خیابان پروفسور پروانه وثوق.
پروانه وثوق در سال 1314 در شهرستان تفرش استان مرکزی به دنیا آمد. او فوق تخصص خون و سرطان شناسی را از دانشگاه های آمریکا اخذ کرده و با مراجعه به کشور در سال 1350 در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر تهران شروع به کار کرد و بخش خون شناسی و سرطان شناسی را در این بیمارستان راه اندازی نمود.
خیلی ها در حقیقت به کمک دانش ایشون خیلی از این بچه ها توی ایران درمان شدن و در کنار اون خیلی از شاگرداشون خیلی مطالب از ایشون یاد گرفتن و باعث شدن که به هر حال کمک بشه به پیشرفت این علم در این مملکت.
یک دایره المعارف به قول معروف سیار اونکولوژی بودن، یعنی هر زمان شما هر چیزی رو میپرسیدید ایشون 80% رو میتونستن همون زمان بهتون جواب بدن.
دکتر وثوق همچنین از ابتدای تأسیس مؤسسه محک با این مرکز همکاری می‌کرد و از آغاز فعالیت بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک در سال 1386 به صورت داوطلبانه سرپرستی تیم پزشکی این بیمارستان را بر عهده داشت. او را به واسطه مهربانی‌هایش با کودکان بیمار مادر ترزای ایران لقب دادند.
دکتر پروانه وثوق مؤسس دوره‌های تخصصی هماتولوژی و سرطان کودکان در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران است. او همچنین به عنوان پایه‌گذار واحد سرطان کودکان در بسیاری از بیمارستان‌های ایران به شمار می‌رود.
این پزشک حاذق و خیراندیش سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1392 پس از یک دور بیماری در تهران و در سن 78 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. از دکتر وثوق بیش از 100 عنوان کتاب و مقاله در زمینه بیماری‌های خون و سرطان کودکان بر جای مانده است که مورد توجه و استفاده متخصصین این رشته می باشند.
صبور بود تا آخرین لحظات کار می کرد، یعنی به هیچ عنوان ایشون بازنشسته نشد هیچ لحظه ای.
من با ایشون خیلی انس پیدا کردم اما از میان ما رفت.
در همکاری بی نظیر بود، در علم بی نظیر بود، در مردمداری بی نظیر بود.
از خوزستان آمدم، از اهواز. سلامتی خوب بچه ها مدیون ایشون.
توصیه اولشون به ما این بود که به هیچ وجه بحث پول و مالی و مریض نداشته باشه.
خانم دکتر وثوق ساعت ها از وقت خویش را در کنار کودکان بستری در بیمارستان سپری می کرد و همواره با آنها مهربان بود. فعالیت‌های داوطلبانه‌اش در درمان کودکان بیمار نیازمند باعث شده بود تا او را فرشته محک بنامند.
به پاس قدردانی از خدمات درمانی، آموزشی و اجتماعی استاد زنده‌یاد خانم دکتر پروانه وثوق، مراسم تکریم از ایشان به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1398 برگزار شد که با استقبال دانشجویان، اساتید و سایر اقشار مردم روبرو گردید.
نگین وادی عشق و هنر،
دیار تمدن کهن،
ایران
سرزمین نیکان و فرزانگان، ایران
آرامگه لاله،
های سرخ عاشق،
ایران
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان،